بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روزهای چهارشنبه بحث ما رجال هست. از موضوعاتی که در این بحث مطرح کردیم تعریف و خصوصیات و هدف و فائده رجال و درایه بحث شد. رسیدیم به فراز دوم بحث های رجالی تحت عنوان تاریخ تدوین رجال یا تاریخ روایت الحدیث و درایت الحدیث. در این رابطه عنایت کنید، تاریخ دو ستون می شود. ستون اول تاریخ روایت الحدیث، ستون دوم تاریخ درایت الحدیث. اما اولی که عبارت است از روایت الحدیث، در این باره میدونیم یا عنایت کنید که رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم احکامی را که به عنوان حکم شرعی و تکلیف بیان می فرمودن یا تذکرات اخلاقی و دستورات اخلاقی و تربیتی بیان می کردن، همه این بیانات پیامبر پس از بعثت تحت عنوان حدیث قرار می گیرد. اصحاب و افرادی که در محضر رسول الله بودند و از بیانات آن بزرگوار استفاده می کردند، معمولاً به حدیث و فرمایش پیامبر توجه می کردند و بیانات پیامبر رو ضبط می کردند. ضبط یعنی در حافظه و ذهن. چند تا نکته داشت. یک نکته جاذبه و هیمنه معنوی پیامبر بود که باعث می شد مردم کلمات آن بزرگوار رو حفظ کنند. دو، حفظ کردن حدیث سمعه ای داشت. سه، حفظ کردن روایات و احادیث کار علمی بود. چهار، خود حفظ و ضبط روایات ثواب و عبادت بود. پنجم هم جذب و عشق درونی بود. لذا در اوائل همونطور که دیدیم حفاظ کتاب حفاظ قرآن حفاظ احادیث هم بودند، حافظ حدیث مثل حافظ قرآن. این برنامه در تاریخ ضبط و نگهداری و کتابت درباره اولین مرحله از احادیث فقط برای امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاة و السلام ثبت شده. این مطلب رو سیوطی تنویر الحوالک حکم ابن عتیبه در بعض نسخ عینه هست، صحیحش عتیبه است. اگر ببینید بعد در مشترکات و در تصاحیف بحث کنید. عتیبه، حکم ابن عتیبه پیش امام باقر علیه السلام سؤالاتی را مطرح کرد در مربوط به روایات و تاریخ حدیث که صله داشت به تاریخ حدیث. امام باقر علیه السلام فرمود که اولین مدونه روایی از جد امیر المؤمنین به املاء رسول الله وجود دارد و برای حکم این مدونه رو امام نشان داد. این بدانیم یک تکه نورانی در تاریخ شیعه و اسلام. تنویر الحواله
سیوطی
هم سر تفسیر دیم با شعارات شیعه معروف به نام سنی. به حضور شما، خب بعضی از عزیزان که شیعه سازی دارن ممکنه بگن خب شیعه است ولی مشهور معروف سنی، ولی حرفایی میزنن که شیعه. شما دیدید مولانا حرفی میزنن سنی معروف، که هیچ شیعه هم چه حرفی در باره امیرالمؤمنین نظر. سنی قطعی میگه تا صورت و پیوند جهان بود علی، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. بعد کفر میگن، میگه کفر نمیگن، این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی باشد. شیعه بود میگه آقای سرازی بله، این چه سنیه دیگه؟ بله، این سنیه ها در باره مولا و ولایت حرف هایی دارن که شیعه دارن. به فضائل و مدایح تنها اگر بخواهیم بسنده کنیم شافعی اولی شیعه باید باشه، ولی اینا مسلکشان سنی هم تا سنی های صوفی بهش میگه، سنی های صوفی که جذب فضائل امیر المؤمنین علیه السلام و سلام
و منفر داره باها جمعیم.
اگر آنها اینجا ببرید ما رو آنها برگشتن مشکل اینجا شما اجازه دادید که مسیح رو چشم اونو جای دیگه رو جلسته. به حضور شما این روند و این حفظ حدیث ادامه داشت تا زمان اوائل خلافت عمر بن الخطاب که ایشون یک ماه تردید و فکر کرد درباره تدوین حدیث اول بیاد این فکر افتاد حدیث پراکنده است، حفاظ مختلفه، احادیث مدونه ای مثل قرآن نیست، این گم میشد و اختلاط پیدا میکند. اینا رو جمع کنیم، تدوین کنیم یا نه؟ میگن یک ماه فکر کرد، طبقات ابن سعد جلد 3 تنویر الحواله که سیوطی و کتب زیاده، این دوتا رو داشته باشه. نامش شما اجازه بدید اون خودش همیشه نداره اون سبتا در خوب جد آباشم جمع نکرد اونم یک حرفیست که الان شما میبینن چند تا کاملا خالیست. خلیفه اول حدیث چقدر؟ تقریبا هیچ. و بعد این خوب میگه جمع کرده بود، بعدن گرفت چیزا با تاریخ جون نمیاد. عمر بعد از ابوبکر، یعنی اول دوباره زنده شده، دستور عمر اطاعت کرده که نمیشه و ریشان نه به اون به دلیل میگرد پونسر
میده اون عبابک سر بوده حدیث یا اون زمان هم ممنوش بودن
سر بگم نه اون زمان بود سر نبود حفظ بود نه بله ممنون نشدن زمان عمر که دیده شد حفظ کافی نیست احادیث مدونه ندارن مثل قرآن گم میشن یک ماه فکر کرد بعد از یک ماه شما فتاوای عمر رو اگر دیده باشید یکی از نکات معرفتی مراجعه آقای دکتر فهیم اگر میشد یه دونه پروژه برای مدارک فقهی عند عمر مدارک فقهی عمر رو که مطالعه کنید یک مدرک فقهی روایی نداره، ذوقی مشورتی تصمیمی است که هاشان اشارتاً یه وقت گفتن که آمد دید مردم در مسجد النبی نماز مستحبی میخونن، یک قاعده چیه که با هم نمیخونن نماز مستحب بخرید نجام مستحب نداره جماعت بخنه نداره دیگه نمی گفت که بخوان این هم جماعت زیاد هم هست گفت من میگم بعد از این شب رمضان صد رکعت نماز اسمش خریده ترابی این جمعش به همین شکل مطالعه کن یک پروژه خیلی خوب تحقیقاتی مدارک فقهی انگل کن تمام زور بیاد زور مشورت یا جمع کن برای نماز چند تا تکبیر دارد نماز مگه جمع کنید مردم ببینم یکی گفت 5 تا یکی گفت 6 تا شیشتا یادم از یکی 7 تا یکی 4 تا و همون حد داخلش خوبه چند
خودش یک کردن در حالا اون که دیگه میشد مثل سلطان
که یک رکعت نماز در حرم حضرت علی آمد که نماز بخونه اولا یک رکعت خواهد و بعدش هم بدون رکوع رکعت بودی هر
کلی هست
که اما کل به حال این سؤال شما بود که کاملش کنید که بذاره که برسیم بیچه عمر بعد از تراوی و مطالعه این تحلیل به ذهنش آمد یا براش گفتن که جمع کردن حدیث و ثبت آن مشابهت با یهوده یهودی ها روایات رو جمع می کردن احادیث رو از پیامبر و کتابشون از بین می رفت می شود سبک یهود اینو جمع نکنید نکته دوم هم روایات جمع کنیم متون روایی با متون قرآنی مشتبه می شود، لذا حسب روایت هیچ. اون حسبنا کتاب الله چند جا بوده برای اون، یکیش دیگه است، یکی در برابر ولایت، یکی هم در برابر روایت. حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله کافیه. روایات هیچ، هر که هم داره باید از بین ببره. دیگه خلفا شما خبر دارید که عثمان قرآن سوزی داشته است و عمر احادیث سوزی. چقدر احادیثی که گویا در کامبیش یادداشت بوده از بین برده شد و یا سوزنده شد. منع احادیث، حتی منع عمریست دیگه، خبر دارید شلاخ دارد، جریمه دارد، گرفتاری دارد. این منع طبق تاریخ، همون تاریخ ابن سعد که گفتم، طبقات جلد 3، 100 سال تمام طول کشید. 100 سال احادیث ممنوع شد. زمان امیر المؤمنین که بود، امیر المؤمنین سلام الله علیه در باره جمع حدیث به طور علن علنن برای اغیار چیزی نگفت، اما از زمان رسول الله امیر المؤمنین ائمه اصحاب خاص این جمع حدیث ادامه داشت. سیر حدیث از طریقت آل بیت راهشو میرفت، منتها اغیار اتباع عمر دست به تدوین حدیث نمیزدن، اون مسیر نورانی ادامه داشت. دقت کردید؟
بعد از امیر المؤمنین نشیه که تدوین حدیث
بالا میخوام بگم، این دیگه آره شروع شد که از همین جا میگید. تا منع عمر تا زمان عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت. عمر بن عبدالعزیزی که آمد پس از مطالعه، عمر بن عبدالعزیز پس از زمان امام باقر، تا زمان امام باقر این مسیر نورانی اهل بیت کارش رو انجام میداد و راهش رو میرفت. بعد تقریبا نیمه علمی بود با تو طریقت اهل بیت. و اما عمر ابن عبدالعزیز که رأیش تغییر کرد و دستور جمع آوری حدیث رو به طور علنی شروع کرد، این برنامه که انجام شد در تاریخ دارد که اولین عالمی که مبادرت کرد به جمع حدیث به طور علنی پس از اعلام رسمی عمر بن عبدالعزیز، زهری معروف عالم برجسته حجاز که همان
اولی
که
از شاگردان امام حسین جان بود، شیعه شد، قاضی بود، توبه کرد.
بله بسیار خوب، بلدی. ایشان از اصحاب آقا ابن شهاب است که پس از اعلام شروع کرد به تدوین حدیث، چون آمادگی داشت و احادیث هم طبیعتا میشه جمع آوری شده بود.
اصحاب مصطفی جان،
اصحاب مصطفی به حضور شما. این مسیر که همین طوری میرفت، بعد از این دیگه احادیث و محدثین و روات دیگه پیدا شد آمدن احادیث رو جمع کردن و طریق روات برای ابناء سنه آمد تا در شکل و قالب موفق مالک صورت گرفت. در این رابطه اولین محدثی، اولین راوی که میتونیم بگیم عالم و رجالی هست که در تاریخ به ثبت رسیده، ابو عبدالله عبدالله ابو رافع، عبدالله ابو رافع در تاریخ شیعه. این عبدالله ابو رافع آزاد شده رسول الله بود، ملازم امیر المؤمنین بود که گفته می شود در غزوات هم با امیر المؤمنین شرکت می کرد. کتابی که مدون کرد مجموعه روایات رو به نام السنن والاحکام والقضاء سکلمعی، اولین مدون روایی است.
ابن بخاری شعار نیست،
اون از خط اعلامی که در مسیر ابناء سنبیات بازم ابن شهاب آمده که شیعیست، منتها اولین مدون از طریقت عالم بیت اول خود مولا که اون کتاب رو داشت که گفتم، بعد شاگردش ابو رافع و بعد از آن تا زمان
از ابناء عامه فرمودید موقع مالک
از ابناء عامه بعد از اعلام که شروع کردن به جمع آوری حدیث، اولین کتابی که تدوین شده است به نام جامع روایی موقع مالک است. این داشته باشید، به این کتاب شما الان لطف کنید که این آقای مجموعه مدونه تنظیم شده آقای خوب رفتن خواستم بگم آقای اونجا صحبت میکنم تذکر بدم به حضور شما مسیر رو خوب دنبال کنیم که به هم نریزن.
از وحری کتاب نداره؟
فعلا کتاب من در اختیارم نداره. این مسیر روایی که آمد اون فقط یک حاشیه بود که از طریق ابناء سنت هم اولین مدون از اصحاب ائمه بوده است، اونو کار نداره. مسیر حدیث ما از ابو رافع تا زمان امام باقر و تا زمان امام صادق علیه السلام ادامه داشت که موقت بعد از زمان صادقه آمده. در زمان امام صادق شیخ مفید در ارشاد، محقق حلی در معتبر، شهید در ذکرا، تبرسی در اعلام الورا می فرمایند امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد محدث داشت و این 4000 یک دهمشون کتاب روایی تدوین کردن تحت عنوان احسنتم اصول اربعمئه. 400 تا کتاب روایی از زمان امام صادق تدوین شده. شما ببینید عظمت رو، ببینید بدنه و طریقت رو. هر کتابی به نام اصل، بعدا خواهد آمد که در اصطلاح رجال روایت اگر بدون واسطه از معصوم نقل می شود بهش میگیم اصل، اگر با یک یا چند واسطه نقل شد بهش میگیم فرع. این در مناسبت های بعدی شرح کامل. این 400 تا از 400 تا مدونه روایی بود، ابواب و مسائل، مجموعه از روایات تدوین شده سامان یافته بود با این سند متواتری که اشاره کردم. الان یک اشاره کوتاه بعدن که شرح کتب اربعه رو دادی کامل تر می شود. الان همین چشم شما همیشه ذهنتون رو ذهن حقی اون قد فرمراهیده تا میخوام بگم شما قبل از آن گفته. الان این اصول اربعه کجاست؟ این اصول عرب امهر گاهی فکر می شود یا توقع که اینا از بین رفت، نه. و اما ضایعات جزئی را شک و داره. خطرات و ضایعات جزئی بوده، اما بدنه اصلی این 400 تا محفوظه. این 400 تا الان اون قسمت مهمشون در کتب اربعه است. اصول چهارگانه این کتب اربعه از آسمان نیامده، همون است و این به طور عمده مرکزیه. اما فرعی کتاب‌های زیادی مثل مثلا بصائر الدرجات، تحف العقول، اعمالی صدور، جامع الاخبار و حتی جعفریات که یک باب و محراب جدا دارد، در باره جعفریات بحث جدایی میکنیم که از وسائل افتاده. وسائل علاوه بر کتب اربعه از بیش از 100 جلد کتاب روایی این احادیث رو جمع کرده. این 100 تا کتاب روایی پراکنده کلن تولیدات اصول اربعه است. اصول آمده تا این حد رسیده، شکر خدا در دسترس و به اندازه کافی و بدون اشکال و مشکل الحمدلله. این تا اینجا مختصره تاریخ روایت الحدیث این شد. اما همینطور یک اشاره کوتاهی به درایت الحدیث بکنیم. الان ساعتم کوتاست بفرمایید و الا وقت خیلی کم.
این محاصل بلدی چیست؟
بله بله گفت محاصل بلدی هم. من دیگه یکی رو تارم آنوان نمونه اس بردم محاصل بلدی همینجوری تفاصیل هم حتی اینجوری تفسیر عیاشی، تفسیر قومی کامل و زیارت، اینا کلن از اصول اربعه معنی گرفته شد، مخصوصا کامل زیاره و تفسیر قومی و تفسیر عیاشی همش روایت. به حضور شما مختصر و نگاهی کوتاهی از دور بود نسبت به روایت. شما برای درسی یا تدریبی که میخواد رجال را بیفتید این مقدار آگاهی لازم بود، بیشتر از این تخصص تاریخی میتلبد که خیلی افراط و تفریط نشد. اما عنوان دوم تاریخ درایت الحدیث. اگر خدا توفیق داده یک روز فقط در رایش ابو هریره صلی الله علیه و آله یک روز کامل میکرد، الجعن و کل الجعن وثیق و سلم به ابی هریره.
تمام رجبه گرمش
یه دونه کتابی چیز نمیشته یه مصری به نام بیرونم تکراری به حضور شما اجازه بدید که بعدنه جایی برسن. موضوع دوم ما درایت الحدیث بود. درباره درایت الحدیث مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه می‌فرماید که اولین مدون درایت الحدیث ابو عبدالله حاکم نیشابوری بود که این ابو عبدالله پیش عوام معروف به سنی است، ولی حقیقتش اینه که یک شیعه بسیار خالصی باشد. کتابی در باره فضائل الزهراء سلام الله علیها نوشته است که تولی و تولی از اون کتاب بیرون میاد و در باره زندگی نامه ایشان ذهبی در تاریخ خودش می نویسد که پرسیدم از ابا اسماعیل که مورخی است که این ابو عبدالله حاکم نیسابوری چطور آدمیه؟ گفت که ایشان به این مضمون محقق فی الحدیث متتبع فی الحدیث و رافضی خبیث. بعد خود ذهبی آخرش میگه که شیعه هست اما رافضی نیست، چون در شرحش آمده شرح حالش اظهار براءت نداشت خوفا من اعداء آل بیت و النواصب. این آقا نوشت کتابی که دارد به نام معرفت و علوم الحدیث، اولین کتاب در سال 504 قرن 600 سن گفتم 504 متاسفانه به خاطر اون چهار تا میشد ولی آخر قرن پنجم. و ابن تیمیه در منهاج السنه که کتاب عقیدتی و بنیادی وهابیت، منهاج السنه اگر خواستید بنیاد وهابیت رو بشناسید مکه رفتید منهاج السنه رو خریدید. زیاد اینجا شد. در منهاج سنن نیست. خیلی لاطایقات زیادی داره. از جمله مدون علم درایه رو میگد ابن صلاح شافعی دمشقی است، در حالی که از آقای مرحوم صدر میفرماید، سید حسن صدر، که ابن صلاح در قرن هفتم زندگی میکرده و حاکم در قرن تقریبا پنجم، نزدیک 200 سال فاصله دارد. این اول میشه چرا؟ چون هر چه شیعه هست حسبش میکنه. اولین مدون این بود. حالا بیاید یک قدم نزدیکتر. مدونی که در بحث رجال و حدیث متداول و در متناول ید پیش ما هست، اولین مؤلف کتاب درایت الحدیث مرحوم مرحوم سید جمال الدین ابن طاووس، استاد علامه خیلی، نوه دختری شیخ طوسی. اولین کتابی را که تدوین کرده است ایشان به نام حل الاشکال فی معرفت رجال، مصدر کتاب ضیاء الدرایه و کتاب قواعد الحدیث قریشی. این کتاب اولین کتابی است که تدوین شده است در علم درایه. بعدش هم علامه هلی، نفر سوم هم که آقای فهیمی فرمودن شهید است، درایه شهید. این مدونات علم درایه تا زمان مرحوم محقق، تا زمان علامه هلی و شهید. سیر تدوین علم درایه مطمئنن اول توسط راوی شیعه بوده تا رسیده به این شکل زمان مرحوم سید ابن طاووس قدس الله اسراره. برای این درایت الحدیث هم با این شکلی که در تاریخ ثبت شده، یک، اولین مدونین از شیعه بوده اند و اسماءشون هم مورد اشاره قرار گرفت و قدم بعدی میرسیم به کمیت و کیفیت احادیث و طرق که در بحث‌های بعدی خواهد آمد. یک اشاره اجمالی از صحاح سته ابناء سنت که موطع مالک کلن 500 تا حدیث دارد و اولین مدون است. اینها از کجا آمده اند؟ بیشترین منبع این نام ابو هریره و عایشه است و در خدم بعدی احادیثی که دارن ابن عباس و امین المؤمنین بیشترین روایت از ابن عباس و علی بن ابی طالب دارن، از ائمه دیگر هم دارن و آنچه بدنش رو پر می کند روایات ابو هریره و عایشه است. گفتم برای شما کل عدد روایاتی که در صحاح ست اومده کمتر از 16,000 روایته و تنها در کتاب کافی عدد روایات بیشتر از 16,000 و در کتب اربعه عدد روایات بیش از یا حدود 43,000 روایته. این بحث تاریخ اجمالا برای شما عزیزان اعلام شد. موضوع بعدی بحث عبارت است از بحث درباره اصول و جوامع روایی. ما مصطلحاتی داریم درباره اصول. پس از اصول اربعمئه اصول دیگری داریم، ببینیم اصول خمسه و اربعه و اعتبار جوامع روایی اربعه خودمون جلسه بعد انشاءالله برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه.